اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. جولیتا والتس، معاون وزارت امور خارجه امریکا، برای مهاجرین روز دوشنبه یک سفر 3 روزه به اسلام آباد را آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا گفته که خانم والتس با مقام‌های پاکستانی و نماینده‌های مؤسسات بین‌المللی درباره سرنوشت مهاجران افغان صحبت خواهد کرد. و گفته این وزارت خانم والتس با گفته این وزارت خانم والتس می خواهد در این سفر اطمینان حاصل کند که افغانهایی که قرار است به امریکا بروند در پاکستان با مشکلات دچار نشوند. ایالات متحده امریکا قبلا از این بابت ابراز نگرانی کرده بود که اگر این افغانها دوباره به افغانستان فرستاده شوند، تحت پیگرد طالبان قرار خواهند گرفت. پاکستان یک ماه پیش روند اخراج افغانها با گفته اش فاقد اسناد اقامه را آغاز کرد و تا حال صدها هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. ستر محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته به آن افغانان اسناد اقامه بدهد که با خانمهای پاکستانی ازدواج کردند. محکمه در پشاور روز گذشته اعلام کرد که به 109 مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارتهای اقامه دائمی میدهند. زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند در گذشته نیز مشکلات نداشته و میتوانستند سند اقامه پاکستان را به دست بیاورند. نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حزب الله امروز شنبه در امتداد مرز اسرائیل و لبنان به تبادل آتش پرداختند. این درگیری دو روز پس از پایان آتش بس در غزه بین اسرائیل و حماس اتفاق می افتد. ایالات متحده و اتحادیه امریکا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد کرده است. حزب الله که مورد حمایت ایران است، در بیانیه اعلام کرد که یکی از جنگجویان آن کشته شده، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. مقام‌ها در اوکراین می‌گویند که حداقل 2 غیر نظامی در مناطق دونسک و خرسون در گلوله‌باری نیروهای روسی کشته شدند. آنها همچنان گفتند که این حملات نیروهای روسی بر زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها نیز صدمه وارد کرده است. اداره نظامی این منطقه امروز شنبه در گزارش گفت که در نتیجه این حملات 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های دولتی ایران امروز گزارش دادند که 2 عضو سپاه پاسداران انقلاب این کشور در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. با گزارش رسانه‌های ایران، این 2 تن به حیث مشاوران نظامی در سوریه کار می‌کردند. سپاه پاسداران انقلاب ایران در اعلامیه نیز این خبر را تایید کرده است، اما جزئیات بیشتر درباره این حمله نداده است. و تیم ملی فوتبال 17 سال جرمنی با شکست تیم فرانسه قهرمان جام جهانی شد. جام جهانی فوتبالیست های 17 ساله فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امروز شنبه پایان یافت. در بازی نهایی که در اندونزیا برگزار شده بود، جرمنی و فرانسه هر کدام با وارد کردن 2 توپ به گل‌های یکدیگر بازی را به پایان رساندن، اما در مرحله پنالتی جرمنی 4-3 پیروز شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم. چرا طالبان نمیتوانند که بر ضد گروه تی تی پی تحریک طالبان پاکستان عمل کند؟
حالا برنامه انکشاف امارت اما مسائل ترین بستر فعلا پاکستان است.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم که آتش بس در غزه پایان یافته، درگیری ها اثر گرفته شده و خشونت ها اکنون به سوی لبنان در گسترش است. با فرارسیدن زمستان نیازمندی برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه پاکستان و ایران با کمک های بشر دوستان هم بیشتر شده می رود.
در پرمیم چوک نصب تا این دیه تر اغلو دن.
این فرم ما را کسی ثبت نمی کند. دیشب را با دو کمپل نازک نشسته سپری کردیم.
و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط 12.96 ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. پاکستان میگوید که اسلام آباد در قسمت مبارزه و اقدامات در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP از کابل ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری افتوار خود گفته که با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدام تاثیرگذار در برابر گروه های حراس افکن در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی شود. اما او از طالبان افغان خواسته که در برابر تحریک طالبان پاکستان که پناهگاه های امن در افغانستان دارند اقدام جدی انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که ظاهراً روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تیره به نظر می رسد، پاکستان می گوید که از حکومت طالبان در بخش اقدامات در برابر اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP ناامید شده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در نشست خبری هفتوار خود گفت با وجود خواست مکرر اسلام آباد برای اقدامات تاثیرگذار در برابر گروه های حراس افغان در افغانستان، اما باز هم هیچ نتیجه مثبت دیده نمی شود. او تاکید کرد که با این وجود گفتگوها در این بخش هنوز هم با مقامهای حکومت طالبان ادامه دارد و آنها امیدوارند که طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستان یا TTP که پناهگاه های امن در افغانستان دارند اقدامات جدی انجام دهند. خانم بلوچ گفت آنها اسناد و خواستهایشان را در پیوند به اعضای TTP در افغانستان به حکومت طالبان ارائه کردند و امیدوارند که طالبان در این مورد رسیدگی کنند. او در پاسخ به یک پرسش که آیا پاکستان در کنار تحویل دهی حافظ بهادرگل خواستار تحویل دهی دیگر اعضای TTP نیز شدند یا نه، گفت که در این بخش مسئولان استخباراتی کار میکنند و او نمیتواند درباره آن معلومات بدهد. پس از حمله انتحاری در بنوی خیبر پشتونخوا بر نیروهای پاکستانی به تاریخ 26 ماه نوامبر گذشته، پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواست که حافظ گل بهادر رهبر TTP را بازداشت و به آنها تحویل دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این مشکلات امنیتی در پاکستان و مسئله طالبان پاکستانی را مشکلات داخلی این کشور خوانده و گفته بود که پاکستان ریشه مشکلاتش را در کشور خودش جستجو کند. این در حال است که روز جمعه برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده در برابر هر حمله‌ای که مرتبط با کشور همسایه یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. اما نه هم حکومت موقت پاکستان و نه هم حکومت طالبان در این مورد تاکنون اظهار نظر رسمی نکردند.
شما شنیدید که گفتگوی تازه استخبارات پاکستان با طالبان درباره مبارزه با تروریسم آغاز شده. اسلام آباد در ارتباط به مخفیگاه‌های طالبان پاکستان در افغانستان نگران است. اما آیا طالبان افغان در برابر TTP خود عمل کرده نمیتونند و یا به خاطر خوف از آینده نگران است که در صورت سقوط جایگاهی داشته باشند؟ این سوال است که در آغاز مصاحبه با میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان و کارشناس امور نظامی و سیاسی افغان مطرح کردم.
طالبان افغانستان و همچنان طالبان پاکستان اینا با هم در یک سنگر جنگیدن و صرف نام تفاوت داره، طالبان افغانستان طالبان پاکستان، اما اینا بنا به همو پیوند ایدئولوژیک که دارن، بعد از اینکه افغانستان توسط طالبا داده شد، حالا برنامه انکشاف امارت است. برنامه انکشاف امارت اما مساعدترین بستر فعلا پاکستان است، به خاطر از اینکه در اونجا همین نظام طالب سازی که افسار چند هزار مدرسه در اونجا هست بومی سازی شده. حالا در اونجا این همی جاذبه پیدا کرده، همی تروریسم در خود پاکستان که این نه تنهایی که به حساب در توان طالب افغانستان هم نیست، اما طالب افغانستان هیچگاهی نمیخواهد که جلوی تیپی را بگیره. اگر یکان حرکت هایی میکنه و یکان مذاکراتی میکنه و اینا را میشانه، این به خاطر از این است که تعادل مناسبات قسمه که باید با پاکستان حفظ شود در شکل تکتیکی طوری باشه که اما شکی پاکستان قسمه نباشه که گویا در پشت سر یک قضیه به شکل علنی طالبای افغانستان داره.
یارمنس پاکستان گفته که اگر بار دیگه در آینده همونطور یک حمله که تثبیت شود که از طرف همسایه صورت گرفته، اونا حق دارن عمل کنن و امکان داره که عملیات را در برخی نقاط در افغانستان انجام بدن. این تا چی حد ممکن است به نظر شما؟
اگه عملات همیشه صورت گرفته، مثلا در سنر عملات صورت گرفته، در خود صورت گرفته، در اکثر جاها صورت گرفته و در آینده هم شاید صورت بگیره. و اعتقاد ما پاکستان فعلا در یک مشکل بسیار کلان سردوچار است، خاطر اینکه بستری از داخل خود پاکستان بیشتر مهیا است. مثلا جنجالایی که اینا با مردمای به حساب نوار مرزی دارن، نمونه مثلا جنبش منظور پختین است، جنبش آزاد بلوچستان است، مثلا تی تی پی هست و همچنان ده ها گروه های تروریستی دیگه هستن که در پاکستان اونا فعالیت میکنن. ما جلوگیری از این بر پاکستان کار دشوار است، الا اینکه روش های متناسب به سطح تعدید پیدا بکنن.
برمیگردیم به این سوال که پاکستان همیشه در مجالس و کنفرانس های مختلف از طالبای افغان و ای که به رسمیت او را بشناسن حمایت کرده که باید حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن و همچنان بسیار خوشبین بوده در حوال با پیروزی طالبا در افغانستان. ولی چی شد که یک بار همین نقش تبدیل شد، یعنی موقف دیگه را پاکستان اختیار کرد؟ این به چی معناست؟
طالبا عناصری چشم بسته بودن که در محدوده پاکستان هر زمانی که پاکستان میخواست اینا را به شکلی که لازم بود هدایت میکرد، قمانده میکرد، تا در آغاز دولت طالبا ساختن میشد، تا زمانی که رئیس آیسای در کابل نرفت اونجا بین خود جنگ هم کردن، حکومت هم ساختن نمیتانستن. اما هر قدری که از عمر حکومت طالبا در افغانستان بگذره، هم ذهنیت عامه مردم افغانستان و هم روان بین المللی و هم استقلال را که اینا کسب کردن، همی خود موجودیت دفتر طالبا در قطر یک زمینه بود که باید طالب از تحت کنترل مستقیم پاکستان باید کشیده شد.
که مرزا محمد یارمن کارشناس نظامی و سیاسی افغان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که شوک ها و فشارهای اقلیمی زندگی روزمره میلیون ها افغان را متاثر کرده و از طرف های دخیل خواسته که به جای آگاهی دهی باید اقدامات عملی را روی دست گیرند. در اعلامیه یونما با نقل از نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته شده که این وضعیت بی پایان است و همه جوانب باید به گونه غیر سیاسی و سازنده به نفع افغانها در این مسئله دخیل شوند. کارشناسان محیط زیست می گویند هرچند افغانستان در تغییرات اقلیمی دخیل نیست، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات اقلیم می باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با 28مین نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما از جوانب دخیل خواسته که به جای آگاهی دهی وارد عمل شوند، زیرا به گفته این سازمان پیامدهای تغییرات اقلیمی زندگی روزمره میلیون ها افغان را متاثر می سازد. در اعلامیه یونما که روز جمعه اول دسامبر منتشر شده، به نقل از روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس این اداره، گفته است که همه جوانب باید به گونه غیر سیاسی و سازنده به نفع افغانها در این مسئله دخیل باشند. بانو اوتونبایووا افزوده است که این وضعیت بی پایان است و برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان و برای ایجاد تطابق و استقامت در برابر تغییرات اقلیمی در این کشور منتظر بوده نمیتواند و تنها آگاهی دهی در این باره کفایت نمیکند. به اساس اعلامیه یونما، افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر است که در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی کمترین آمادگی را دارد. احمد جاوید نور، رئیس حفاظت از محیط زیست لغمان در نظام جمهوری پیشین و آگاه امور زمینشناسی به رادیو آزادی، گفت هرچند افغانستان در تغییرات اقلیمی دخیل نیست، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی است.
ای امو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیما بالای مردم مظلوم ما واقع میشه و مردم ما از لحاظ زراعت، مالداری در حالت بد قرار میگیرن و او مستقیما بالای حکومت، بالای مردم عادی و بالای حتی سرمایه گذارا یا کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند، مستقیما بالای اونا هم تاثیر میگذارن.
او گفت در بخش کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی، کشورهای سنتی و دخیل در تغییرات اقلیمی باید به کشورهای آسیب پذیر چون افغانستان کمک کنند. به اساس اعلامیه یونما، نزدیک به 20 میلیون افغان به علت 3 سال خشکسالی پیهم، فشارهای اقتصادی و به شمول 2 زلزله زیانبار در 2 سال گذشته و متحمل شدن آسیب بالایی از دیگر رویدادهای طبیعی نیز با سطح بلند بحران عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در ماه عقرب گذشته گفته بود که خشکسالی در افغانستان سبب ایجاد فاجعه برای میلیون ها دهقان خواهد شد که منبع عاید دیگری ندارند. 28مین نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی یا COP28 که به تاریخ 30 نوامبر در دبی آغاز شده است تا 12 دسامبر ادامه خواهد داشت. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان با نشر اعلامیه تاریخ 30 نوامبر در واکنش به عدم دعوت از نماینده ها در این نشست در شبکه ایکس خود گفته است که حکومت آنها به گونه کامل برای دعوت به این نشست آمادگی گرفته بود، اما به گفته آنها به خاطر مسائل سیاسی از اشتراک در این نشست محروم شدند. در اعلامیه آمده است که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به منابع و تلاش دوامدار نیاز است تا از بحرانی که قرار است به خاطر آن به وجود بیاید جلوگیری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال یک گزارش بین‌المللی. پس از آتش‌بس در غزه، حملات قوای نظامی اسرائیل شدت گرفته است، اما امروز این جنگ به سوی لبنان در گسترش است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آتش‌بس یک هفته‌ای، غزه برای دومین روز هدف حملات سنگین اردوی اسرائیل قرار گرفت. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اسرائیل را به عدم تمدید آتش بس متهم می کند. اما اسرائیل می گوید حماس مانع تمدید آتش بس شد. حملات امروز اسرائیل بیشتر بر منطقه خان یونس در جنوب غزه متمرکز است. اسرائیل میگوید در این حملات 50 جنگجوی گروه حماس هدف گرفته شدند. نظامیان اسرائیلی یک روز پیش در این منطقه آگهی‌نامه‌هایی را پخش کرده و از مردم خواستند که تا آخر روز جمعه منطقه را ترک کنند. اما ملل متحد گزارش داده است که به نظر نمی رسد تعداد زیاد مردم منطقه خان یونس را ترک کرده باشند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید که از دیروز تا به حال بیش از 200 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که امروز میان نظامیان اسرائیلی و گروه حزب الله در مرز بین اسرائیل و لبنان تبادل آتش صورت گرفته. حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است در بیانیه گفته است که یک عضو آن کشته شده، اما نگفته که در کجا و چه وقت. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش می‌دهد که روز جمعه در جنوب این کشور 3 تن در نتیجه آتشباری نیروهای اسرائیلی کشته شدند. حزب الله نیز تأیید کرده که 2 تن از کشته شده‌ها اعضای این گروهند. در همین حال حزب الله ادعا کرده که نیروهایش بر مراکز نظامیان اسرائیلی حملات راکتی را انجام دادند. اسرائیل اما میگوید دو هاون نیروهای حزب الله در یک دشت در منطقه شومیرا اصابت کرده و در پاسخ نیروهای اسرائیلی بر جنوب لبنان حمله کردند. اسرائیل پس از آن حملات بر غزه را آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله در خاک اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش‌بس یک هفته‌ای شماری از گروگانان در بدل رهایی تعدادی از فلسطینی‌هایی که در قید اسرائیل بودند رها شدند، اما اسرائیل می‌گوید هنوز شمار دیگر از گروگانان در قید گروه حماسند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه به گونه عاجل به 26.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارند. WFP روز گذشته با نشر گزارش گفته که تیم های آنها در اسپین بولدک و ترخم با برگشت کنندگان دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی سازمان‌های بین المللی درباره برگشت سری و گروهی مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به افغانستان در آستانه زمستان سرد. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که برای کمک به برگشت کنندگان به گونه عاجل به 26.3 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. WFP با تاریخ اول دسامبر با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که تیم‌های آنها در مرز اسپین بولدک و دروازه ترخم با برگشت کنندگان ملاقات کردند. این سازمان افزوده که با نزدیک شدن زمستان نیازمند این برگشت کنندگان به کمک‌ها بیشتر شده است. در گزارش WFP آمده است که پس از اینکه حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر اعلام کرد که تمام مهاجرین فاقد اسناد را از کشورش بیرون میکند، بیش از 370 هزار مهاجرین افغان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در همین حال شماری از برگشت کنندگان مشکلاتشان را با رادیو آزادی شریک کردند. ادریس باشنده ولایت ننگرهار و یکی از برگشت کنندگان میگوید شمار اعضای خانوادهشان 11 نفر است، اما سرپناه ندارند و کسی هم پرسانشان را نکرده است.
زمستان سرد است، 11 نفر فامیل دارم، کار نیست، ما اینجا با فقر روبرو هستیم، با ما سرپناه کمک شود که زمستان را در آن سپری کنیم. حالا در یک ویرانه زندگی میکنیم که بسیار سرد است.
فضل رحمان دیگر برگشت کننده در ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن زمستان حیران و درمانده است که شب را چگونه با فرزندانش صبح کند.
در پرمیم چوک نسبت ایندیه تراغلو دل
این فرم ما را کسی سبت نمیکند. دو شب را با دو کمپل نازک نشسته سپری کردیم. هیچ کس به طرف ما نمی آید که پرسانی ما را کند.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان پاسخ نداد، اما پیش از این وزارت در صفحات اجتماعیش گزارش داده بود که به برگشت کنندگان کمک توزیع شده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده که آنان در سال جاری میلادی به دلیل کمبود بودجه مجبور شدند که کمک‌های عاجل خود را به 10 میلیون نفر در افغانستان قطع کنند و از میان هر 5 نفر نیازمند تنها به یک نفر کمک رسانی کنند. در گزارش آمده است که WFP در ماه نوامبر به 280 هزار برگشت کننده مواد خوراکی و پول نقد کمک کرده است. در گزارش برنامه جهانی غذا این هم آمده است که با توجه به اینکه بیش از 6 میلیون افغان در داخل افغانستان بیجا شدند، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است افغانهایی که از پاکستان برگشت میکنند با یک سرنوشت نامعلوم روبرو میشوند. اما این تنها مهاجرین برگشت کننده از پاکستان نیستند که با این مشکلات روبرو میشوند. اخیراً ایران نیز اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده که برخی برگشت کننده ها به رادیو آزادی گفتند که بیکاری، بی سرپناهی و اقتصاد ضعیف آنان را با شدت رنج می دهد. عبدالسلام منفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان درست پیش در دیدارش با روزا آوتنبایی و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان اخراج اجباری افغانها از سوی ایران و پاکستان را در آستانه رسیدن زمستان عمل خلاف قوانین بین المللی و بشری خوانده بود. اما به نظر می رسد که کشورهای همسایه افغانستان به خواست حکومت طالبان و جامعه جهانی توجه نکرده و به اخراج مهاجرین افغان از کشورهایشان ادامه دادند.
شماری از اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد روز جمعه برای رهایی زنان معترض از زندان های طالبان را پهمویی کردند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند که برای آزادی این زنان از بند طالبان تلاش کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
فریاد زنان افغان تا آسمان،
فریاد زنان افغان تا آسمان.
زنان معترض در
راهپیمایی اعتراضی اعضای ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای آزادی همقطارانشان. این زنان برای آزادی جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد صدا بلند کردند. این زنان در این راهپیمایی که به روز جمعه برگزار کردند، از سازمان ملل متحد خواستند که با آوردن فشار بر طالبان این زنان را آزاد سازد. نسرین حمیدی، یکی از برگزار کنندگان این اعتراضات بر رادیو آزادی، میگوید در حالی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد، جهان نباید صدای زنان افغانستان را نادیده بگیرد.
مطمئن هستیم که زنان افغانستان به هیچ عنوان تن به سرکوب نمیتن، خاموش نمیشن و در مقابل خشونت و زن ستیزی حاکمیت طالبا قد علم میکنن و مبارزه خود ادامه میتن و در ضمن از جهان و از سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل متحد خواستاری هستیم که کنار زنای افغانستان باشن و حمایتشان از زنای افغانستان دریغ نکنن.
سنم کبیری، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که زنان افغان در جریان 2 سال گذشته نه تنها با فرمانهای طالبان بلکه با جامعه سنتی مبارزه کردند.
معترضین به خاطر خواستن حق و حقوق خود با چالش‌ها، تهدیدهای امنیتی، زندانی و شکنجه شدند و معترضین ماها تحت تعقیب استخبارات طالبان قرار گرفتند. چون افغانستان یک جامعه سنتی است، در تاریخ افغانستان زنان به خاطر خواستن حق حقوق خود زندانی نشده. امروز معترضین همرزمان ما ماها در زندان طالبان قرار دارند. خانم جولیا پارسی با پسرشان منیژه صدیقی و خانم ندا پروانی در زندان زیر شکنجه قرار دارند.
در همین حال هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، نیز ویدیوی اعتراض این زنان را در صفحه اکس منتشر کرده و نوشته است که زنان افغان هنوز هم اعتراض میکنند. هیدربار پیش از این نیز در پیوند به زنان معترض افغانستان نوشته و گفته بود که جای زنان معترض در زندانهای طالبان نیست و آنان هرچه زودتر باید آزاد شوند. در چند ماه اخیر جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، مریم کریمی و پریسا آزاد در تاریخ‌های متفاوت با برخی از اعضای خانواده‌شان بازداشت شدند. هرچند تا به حال حکومت طالبان موضوع بازداشت این زنان معترض را تایید و یا رد نکرده است، اما اعضای خانواده‌های این زنان معترض و همکارانشان مدعی شدند که آنان از سوی افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2.5 سال حاکمیتشان در افغانستان بیش از 50 فرمان وضع محدودیت بر عمل کرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کردند. ممنوعیت کار در تمام اداره‌ها بر استثنای چند اداره محدود و ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون از موردهای این محدودیت ها اند که طالبان بر زنان وضع کردند. شماری از زنان فعال در این مدت به گونه های مختلف در برابر فرمان های طالبان اعتراض کردند که در بیشتر موارد اعتراض هایشان از سوی افراد طالبان سرکوب شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما ظاهرا این ادعای طالبان مورد تایید زنان، جامعه جهانی و پیش از سازمان های حقوق بشری نیست.
پیام ها و نظریات شما.
من از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادنها اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین را پرداخت نمیکنن؟ باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه، از این در قیامت اینا مسئول خواهد شد.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم. باشه معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم. اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم. از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم یک کار مصروفات برای خود داشته باشم که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیکنم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه زن و زندگی آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. جولیتیا والتس، معاون وزارت امور خارجه امریکا، برای مهاجرین روز دوشنبه یک سفر 3 روزه به اسلام آباد را آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا گفته که خانم والز با مقامهای پاکستانی و نماینده های مؤسسات بین‌المللی درباره سرنوشت مهاجران افغان صحبت خواهد کرد. به گفته این وزارت، خانم والز می خواهد در این سفر اطمینان حاصل کند که افغان هایی که قرار است به امریکا بروند در پاکستان با مشکلات دچار نشوند. ایالات متحده امریکا قبلا از این بابت ابراز نگرانی کرده بود که اگر این افغان ها دوباره به افغانستان فرستاده شوند، تحت پیگرد طالبان قرار خواهند گرفت. پاکستان یک ماه پیش روند اخراج افغان ها به گفته اش فاقد اسناد اقامه را آغاز کرد و تا حال صدها هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. استر محکمه خیبر پختونخوا تصمیم گرفته به آن افغانان اسناد اقامه بدهد که با خانمهای پاکستانی ازدواج کردند. محکمه در پشاور روز گذشته اعلام کرد که به 109 مرد افغان که با زنان پاکستانی ازدواج کردند کارتهای اقامه دائمی میدهند. زنان افغان که با مردان پاکستانی ازدواج کردند در گذشته نیز مشکلات نداشته و میتوانستند سند اقامه پاکستان را و دست بیاورند. نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حزب الله امروز شنبه در امتداد مرز اسرائیل و لبنان به تبادل آتش پرداختند. این درگیری 2 روز پس از پایان آتش بس در غزه بین اسرائیل و حماس اتفاق می افتد. ایالات متحده و اتحادیه امریکا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد کرده است. حزب الله که مورد حمایت ایران است، در بیانیه اعلام کرد که یکی از جنگجویان آن کشته شده، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. رسانه های دولتی ایران امروز گزارش دادند که 2 عضو سپاه پاسداران انقلاب این کشور در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. به گزارش رسانه های ایران، این 2 تن به حیث مشاوران نظامی در سوریه کار می کردند. سپاه پاسداران انقلاب ایران در اعلامیه نیز این خبر را تایید کرده است، اما جزئیات بیشتر درباره این حمله نداده است. و تیم ملی فوتبال 17 سال جرمنی با شکست تیم فرانسه قهرمان جام جهانی شد. جام جهانی فوتبالیست های 17 ساله فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امروز شنبه پایان یافت.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشو متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند شکایت کرده، میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
سه روز اول صفر، امروزم که تقریبا چاش شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط دو روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدم.
خانمایی که می اومدن نفتن پس پیش شود ماست پیسه نداریم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردند چی میگویند؟
لکار نلری کول، اقتصاد نلری کول، در هیواد به اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مان کنید. به گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان، نمایشگاه‌های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می‌شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباس‌های محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می‌آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان، کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند، تلاش میکنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاهی در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، این هم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده، صنایع دستی است. بیشتر پشت آقایان میباشه پول. بسیار زیاد فشار رو هزمن. سه روز اول امرای سه طفلم دعوای سرد میامدم، طفلک خوردم ساله است. فیلان هم مریض شد من چرا یکم 13 ساله میایم. پیش از او سه طفلم هایم. در دو روز میمانم میایم از مجبوری که باش که یک چند پاشه وکم. ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش برم. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه، بسیار زیاد جگرخون میشه. هر خانم که میبینید زحمتکش است، خصوصا در این فضا، در این شرایط، در این خصوصا در مملکت افغانستان، نگه میتونن خود اکتفا شون، از یه بخود پول مصرف کنن، به دل خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر خود، به خاطر شوهر خود، یک بازو شود در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان، بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره. اگر امیدوار، امید به تمارا دولت فعلی، امید به تک خانما در صد قرار میگیره، پیشرفت میکنه، پانتونا مکاتب باز میشه، امیدوار میشیم، خرسند میشیم از این مشکل، رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است، خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید و یار مردم میکنن. اگر مردم میبودن با فامیلایشان میامدن شاید فروشات خوب میبود.
وقتی فروشات نباشه، فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه را کاملا زنانه کردن، شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که با اونجا بره، این باعث شد که بازار دیگه ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانع بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع، زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه به نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت:
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پولین داشتم که اونا رو سپورت میکردم، اونا کار دیس میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن، ما با اون خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما، هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی همی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره ماندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم. متاسفانه که بخی ما نمیتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد، هزینه انگفته که ما هیچ از توان از او برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بخی متوقف است. تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونو تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیست ما رو تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا. اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن، خلاص بر که نمیری در قصه زنا حال کس نیست. خود گفت بان که حال پای دراز کردن در لبگور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیست چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حال نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چه کار نکنن، فقط اونمو جیب خود پر میکنن و میرن در راه خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردند. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعید غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه ترکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم، خب در آخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده شرکت‌های خصوصی کوشش می‌کنند که نمایشگاه‌ها را ایجاد کنند به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. اما متأسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشه‌تر برای خانم‌ها می‌باشد، اما جاهایی که مثلا در سالن‌های VIP هستند برای آقایان و در سالن‌هایی که مثلا پیشرو هستند برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم‌های متشبث اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستند بر خانم‌ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابوانیفه که خانم‌ها اصلا حق نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطر که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتانن بر خانم ها میاین که مثلا شما بیاین نمایشگاه بگیرین، مارکتینگ میکنین. امی خانم های متشبث هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که بر نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه‌ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول در هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجارب خانم ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایت یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجاربشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است. دکان ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که نمیتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده، تعداد غرفه خانم ها کم بوده و اکثرا قیداد بوده که مرده و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکان های خانم ها دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانم ها صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانند و شاید یک تعداد
خانم ها فروشات هم داشته باشن، اموالشون به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خلیج عطالکبری اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه‌دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه‌ای که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه هم تو نمایشگاه را میخواین که باشن، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شده که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشه. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیاین، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشن. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن. تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان در شکل استاک دمی دو نیم سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه عطالکبری یک تعداد از متشبیسین که از ولایت می آمدن اونا را بعض مؤسسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق زنایی و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانما. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی از او برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانمایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید، که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبث که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبث هرگاه مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن، این کدام پلیسی خاص خود دولت افغانستان داره؟ این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پالیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن، ایره من نمیفهم. چیز در بارش گفتم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلمای یوسفزئی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان در اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق در اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانما برای خانما یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینیم که آقایان هستن و محصولات ازیر که خانما تولیدات میکنن، خود آقایان میان به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانما را که از سر تا سر افغانستان میباشن، از یعنی معرفی محصولات خانما را و توسط خود خانما میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهای بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را، ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانما گرفتن و یا این وومن بود یا این دیپی بود، به تعداد 250 غرفه را البته یا این وومن فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانما پرداخت کردن. ولی کمک یا این که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. مثلا تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانمای افغانستان را سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانما را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخص بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علایارو مددگارتون.